أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که شد درباره تعبدی و توسلی، خب ایشون فرمودن که راهش منحصر به متمم جعل، با جعل اول نمیشه، و اگر شک کردیم در متمم جعل خب اصل عدمشه و نتیجهش با توسلیه که میشه. این اگر شک در این جهت شد، با متمم جعل ثابت نشد که تعبدیه، نتیجهش توسلی. این در مرحله به اصطلاح اصل لفظی، اصل لفظی رو جاری نمی‌دونستن الا با همین متمم الجعل به این معنا. شبیه یه چیزی، شبیه اطلاق مقامی میشه، مثلا اطلاق مقامی شبیه اونه. بعد متعرض مقام شک شدن که اگر شک بکنیم آیا اعتبار قصد قربت شده یا نه، ایشون میفهمن به این که بله، فعلم انه قد غالب الاشتغال فی المقام من لم یقل بهی عند شک فی الاقل و الاکثر ارتباطیین و ربما یبنا ذلک علی الفرق. خود این بحث سنگینی نیست، خب بالاخره یا براءت یا اشتغال، این یک بحث سنگینی نیست، واقعا هم باید اشتغال باشه، چون شک در سقوط تکلیفه، باید هم اشتغال. خود بحث آسان، این بحثی رو که ایشون فرمودن بحثش آسانه، لکن ایشان در خلال بحث برای که تحلیلی از مسئله بدن، وارد مسئله اقل و اکثر شدن اجمالا، بعد هم وارد مسئله محصلات شرعی و عقلی و اینا، و به مناسبت هایی نکاتی راجع به حدیث رفع و اینا را متعرض شد. من دیدم حالا که ایشان متعرض شد، ما به اندازه بخواییم تفصیلی متعرض میشیم، خب دیگه میشه بحث براءت و اشتغال. گفتیم حالا که ایشون متعرض شده، ما هم عبارت ایشون رو بخونیم، همون نکات فنی که در مقام وجود داره که بعد انشاءالله در بحث اشتغال و براءت خواهد آمد، انشاءالله اینجا اشاره بکنیم. اولا ربما یتوهم الفرق بین المحصلات شرعیه و غیره. عرض کردم شکی که ما میکنیم در باب به اصطلاح تکالیف اقل و اکثر، یه دفعه شکی در خود اقل و اکثر، مثلا نمیدونیم آیا مثلا در غسل وجه باید مقدم باشه بر غسل یدین یا نه، خب شک داریم در این جهت، آیا مطلقش کافیه غسل وجه ولو بعد غسل یدین یا نه مقیده. این یک فرقه. یه فرق دیگه گاهی به این است که سر این جهت نیست، سر این جهت این که میدونیم اینجا چیزی که هست جزء محصلاته، یعنی شک در محصل میکنیم، یه اصطلاحی دارن اگر شک در محصل کردیم اونجا جای اشتغاله. مثلا اگر شک کردیم ترتیب معتبره یا ترتیب معتبر نیست، حالا بنابر بگیم فرق بین اقل و اکثر ارتباطی و استقلالی نمی کنه، خب اساس البراءة اجاره میشه، اساس البراءة عن وجوب ترتیب، راحته. اما اگر شک منشأ شکمون این شد که اگر ترتیب باشه طهارت حاصل میشه و تکلیف اساساً به طهارت خورده، تکلیف اونی که برای ما وظیفه ماست طهارت، و این رو از مثلا لسان ادله در میاریم، لا صلاة الا به طهور. ما در حقیقت اگر شک در ترتیب کردیم، شک اون در این است که آیا اگر مثلا غسل وجه بعد از یدین شد طهور حاصل میشه یا نمیشه، یعنی شک در محصل شد. اگر شک در محصل شد، نه شک در خود عمل، شک در خود عمل براءت جاری میشه. اما اگر گفتیم نه خود عمل مطلوب نیست، چون یه بحثی در آیون که در باب وضو تکلیف به خود همون ذات اعمال خورده، چون داره الوضوء و غسلتان و مسحتان، یا در باب وضو تکلیف خورده به تطهیر، مثل این کنتون جنوبن فتح رو که در آیه است و در زیل شمه است یورید الله لیطهرکم، این خداوند میخوان تطهیر حاصل. پس این آیاتی که آمده راه کیفیت حصول تطهیره، راه حصول کیفیت طهارته. اگر شک کردیم ترتیب شرط هست یا شرط نیست، شک در این داریم که آیا طهور پیدا میشه یا نمیشه. اگر شکی در این جلد پیدا کردیم مقصود قاعده اشتغاله، یعنی باید ما مرتبا انجام بدیم تا یقین پیدا کنیم که طهور حاصل شده. شکی در محصل و محصل مجرای اشتغاله، یعنی اولا صورت بشوریم بعد دست ها تا یقین پیدا بکنیم به اینکه طهور پیدا شده. اما اگر شک در خود ذات عمل بود براعته. این فرق بین ذات عمل و بین عنوان محصل. اون وقت در بین محصلات هم فرق گذاشتن که محصل عادی باشه یا مثلا محصل عقلی باشه یا محصل عادی باشه یا محصل به اصطلاح شرعی باشه. در محصل عادی استفاد کنید، انسان یه دفعه تکلیف داره به احراق، میگه این ورقه رو بسوزون، که به اصطلاح مسببات تولیدی میگه این ورقه رو بسوزون، تکلیفش به احراق خورده. یه دفعه نه، مثلا این ورقه رو تو آتش بنداز، ورقش به خود تکلیف به خود فعل خورده، این ورقه رو تو آتش بنداز. اگه گفت این ورقه رو تو آتش بنداز، مثلا برای انداختن ورقه در آتش کیفیت معینی مثلا میگیره ورقه رو تو آتش میندازه. اگر شک کرد که کیفیت معینی باشه، مثلا شعله آتش اینقدر باشه و از آتش اینجوری باشه، این خصوصیات، در این جهات براءت جاری میکنه، چون میگه تکلیف من بوده که این ورقه رو تو آتش بندازه و انداخته. اما اگر تکلیفش این بود ورقه رو بسوزان، این باب انداختن ورقه در آتش کفایت نمی کنه، باید علم پیدا بکنه که سوختن حاصل شد، تکلیفش خورده به سوزوندن ورقه نه به انداختن ورقه در آتش. اگر محصل محصل عادی بود یا محصل عقلی بود، در این جور جاها که محصل عادی است، اینجا هم باز اشتغال جاری میشه، یعنی به مجرد انداختن ورقه در آتش، مثلا میگه این آتش رو بگیر بنداز تو خونه فلانی، اینم میگیره از پشت بوم پرد بوم تو خونه فلانی، حالا میخواد بسوزونه نسوزونه، فرض کنیم به این که مثلا ایشون در طبقه اول یا پشت بوم یک فرض کنیم مثلا یک پرده از آهنی قرار داده، آتش به زمین نمیرسه، میرسه، ایشون دیگه وظیفش اینه که این آتش پرد کنیم تو خونه، پرد کردن آتش تو خونه حاصل میشه. یه بحث دیگه هست که نه، میگه با این آتش این خونه رو بسوزون،
مثل یه چیز که میگه انفوک رفته روی عنوان،
عنوان هم محصل دیگه، یه دفعه میگن این خونه رو بسوزان، به منجرد این که ورقه رو بندازه توی آتش تو خونه کافی نیست، باید بدونه این مثلا پشت بام چیزی نگذاشته که مانع وصول آتش باشه و علم پیدا بکنه، یا یعنی به عبارت اخرى باید علم پیدا بکنه به این که احراق و سوزاندن محقق شده، مجرد اتیان عمل کفایت نمی کنه. البته اینجا دو تا، یعنی چند تا بحثه، یه بحثش همینیست که الان من دارم میگم که شک در محصل و محصل و الاخریست، یه بحث در سر باز باب شهادات هم هست، یعنی همین مسئله توی باب شهادات هم هست. توی باب شهادات به این عنوانه که ایشون میگه من شهادت میدم که فلانی این آتش رو پرت کرد از پشت بام تو خونه فلانی، اما تو خونه شخص آتش هم گرفته، این شخص هم میگه من شهادت میدم، اما بهش میگن تو شهادت میدی که این آتش افتاد تو حیات و سوزون خونه رو، میگه این شهادت نمیدم، من این قسمت رو دقت بکنه، من این قسمت رو شهادت میدم،
سبب
رو شهادت میدم. این توی بحث شهادات هم باز داریم، اون باز یه بحث دیگه، اونجا هم در فقه داریم که آیا میتونه شهادت بده یا نه، وقت در اونجا هم باز اختلاف دیگری وجود داره و اون مسئله به اصطلاح تفکیک بین آثار. لذا در اون روایت داره که آقا من اگر در دست مسلمان دیدم میتوانم مثلا خیلی رو خروش بکنم، یعنی میتونم شهادت بدم ملک اونه. حضرت میفرماید اگر میتونی شهادت بدی ملک اونس یا نه، من دیدم دست مزن دیدم دستشه، اما نمیدونم مالش هست یا نه، شهادت بدم ملکشه با وعدیت. امام میفرماید میتونی ازش بخری یا نه، ازش میتونی بخری، یعنی ملکشه، اگه ملکشه باشه که سو میخری. بعد میگه لولم یقوم هادال اما قابل لولم یجوز هادال، این اشاره بینه. اون یه بحث شهادته، یعنی عرض کردم ما مباحث مختلفی داریم. این بحثی که در اینجا ایشون میخواد مطرح بکنه بحثش اینه که محصلات شرعی با محصلات عرفی فرق میکنه، با محصلات عادی فرق میکنه. این نکته ایست که ایشان میگه. نکته فرقش هم واضحه. چیه نکته فرقش؟ هم این است که در محصلات عادی اون سببیت اون اگه امر تکوینیه، اگر گفت که باید بسوزانی این باید کاری بکنه که علم پیدا بکنه بسوزاندن. اما اگر گفت طهور، چون طهور اون سببیت قابل جعل نیست، همون مقدار که از ادله درآمد کفایت میکنه، یه محصل شرعی براءت جاری میشه به خلاف محصل عرفی که اشتغال جاری میشه در محصل شرعی براءت. یعنی فرق بین محصل شرعی و محصل عرفی یا مثلا عادی به قول ایشان یا عرفی به طرف بنده، فرقش اینه که در باب امور عرفی و عادی محصلیت یک امر واقعیه، در امر شرعی یه محصلیت قابل جعل نیست. اگر گفت شما مکلف به طهورید، از اون برم گفت صورت بشو دستات بشو، شک کردیم که طهور حاصل میشه با تقدیم مثلا دست بر صورت، اشکال نداره چون قابل جعل نیست. وقتی قابل جعل نباشه اشکال نداره، میشه حدیث رفت در او شامل بشه. ربما یتوهم الفرق بین المحصلات شرعیه و غیرها به ما حاصله ان ان المحصل ان المحصل ان کان عقلیا او عادیا لا مجال لاجراء البراءه فی عند شک فی دخل شیء فی، اگر در محصل عادی باشه یا عقلی باشه، لانه یعتبر فی البراءه ان تكون ان یکون المجهول مما تناله ید الجهل و رفع شرعی. این بحثی است که دیگه هی من عرض کردم میخونیم به خاطر این عبارت ایشان، نکات فنی که در اینجا ایشون آوردن و ما باید هی متعرض بشیم. اینا دیگه اشاره است یواش یواش به حدیث رفع، چون دیگه تا آخر بحث زیاد کلمه حدیث رفع رو به کار میبرن، این مربوط به خصوصیات حدیث رفع. راجع به حدیث رفع خب صحبت خیلی زیاده، هم ما صحبت داریم هم اهل سنت، ما به یک جهت دیگری، اهل سنت به یک جهت دیگری. اولا اهل سنت حدیث رفعی که دارن ثلاثیه که خطا و نسیان و اکراهه. حالا اشاره من مباحث حدیث رفع را هی اشاره بار بارد میشه. این حدیث رفعی که اهل سنت دارن از همون اول هم طبق همون قاعده‌ای که عرض کردم خدمتون، علماشون اختلاف داشتن، در قرن اول دوم، در قرن دوم کاملا واضحه به حدیث رفع تمسک کردن. عرض کردم یه قاعده کلی رو که انشاءالله فراموشی میفرمایید، در قرن اول و تا اواسط و نسبتا اواخر قرن دوم حدیث رو اهل سنت از زاویه فقاهت نگاه میکردن، یه فقیه حدیث رو آورده نگاه میکرد. از قرن سوم به بعد، از اواخر قرن دوم و اوائل قرن سوم به بعد، حدیث رو از زاویه حکایت نگاه کردن. این که میگه حدیث صحیح است و حسن است و ضعیف است و فلان، این مال زاویه حکایته، از زاویه حکایت نگاه کردن، لذا مطلب اصلا کلن عوض شد. یکی از اون مطالبی که عوض شد همین حدیث رفع تصدفنه، چون حدیث رفع در قرن دوم میبینیم بهش تمسک شده. و این نکتش رو هم سابقا عرض کردم، اینا این نکات رو من عرض میکنم ولو ربطی خیلی به بحث نداره، لکه اینا در ارتکاز فقیه باید باشه. یعنی وقتی یک مطلبی رو نگاه میکنین، یک مطالبی باید در ارتکاز ذهنیتون باشه. اون ارتکاز ذهنی اینه، از زمان صحابه، خصوصا از زمان دومی، چون اولی مدتش هم کم بود، 2 سال و خورده‌ای بود، دومی هم مدتش نسبتاً زیادتر بود، 10 سال و خورده‌ای، 10 سال، و هم فتوحات اسلامی واقع شد، جریانات زیادی روبرو شدن، مسائل جدیدی باش روبرو شدن، موضوعات جدیدی باش روبرو شدن، خیلی از مسائل در همین زمان دومی مطرح شد. ولذا عرض کردم این شخص برای این که این حل مشکلاتم بکنه، یک مجمع مشورتی رو تشخیص داده بود، مرکب از 30 نفر، 15 تا از اهل مکه یا مهاجرین، 15 تا هم از انصار، که علی بن ابی طالب از مهاجرین، طلحه زبیر از مهاجرین در این مجمع مشورتی بوده. ایشون مسائل جدید رو در این مجمع مشورتی مطرح میکرد و نتیجه گیری نهایی رو میامد روی منبر به مردم اعلام میکرد که نتیجه این شد، بنابراین این شد که این کارو بکنیم. این اصطلاحا راهی بود. ولی لذا دو تا عنصر اساسی از اون زمان وارد دنیای اصول شد. اصلا اصول در حقیقت از زمان دومی دارای دو تا عنصر اساسی شد. یک نکته بود که من عرض کردم، این دو تا عنصر وارد شد بعد دنبال دلیل گشتن. مطلب دقت کنید که مسئله اجماع وارد شد، چون میباید میگو آقا اینو اهل حل و عقد اجماع کردن که مطلب اینه. اجماع یعنی همون 30 نفر. گفتن حالا که 30 نفر اجماع کردن پس این حجته. اول حجت که بهش تمسک کردن، بعد هم خب حالا این اجماع از کجا حجته؟ لا تجتمع امتی علی خطأ، بعد دنبال دلیل گشتن. نه اینکه پیغمبر، خوب دقت کنید، یعنی بهترین دلیل بر رد اینه، نه اینکه پیغمبر اول فرمود هر جا گیر کردین به اجماع مراجعه کنین، نه اینکه اول دلیل آمد بعد تطبیقش کردن. این دقت کردن، اینا اول آمدن انجامش دادن، بعد که انجام دادن مخصوصا زمان دومی جا افتاد. دقت کردن خودش عدل دلیل بر بطلانش همینه. ولی زمان مرحوم شیخ هم داره تعبیری الاجماع الذي هو الاصل لهم وهم الاصل. من در نتیجه بین بزرگان معروف بود که احتمال این عبارت از طرف حضرت بقیت الله به قلب ایشان جاری شده، چون دور لازم میاد برسا. ایشان مرحوم شیخ اشاره به این داره تو بحث اجماع منقول تو رسائل داره، الذي هو الاصل لهم وهم الاصل. از یک طرف اونا مطلب خودشونو با اجماع درست کردن، از اون اجماع هم خودشون درست کردن. یعنی الذي هو الاصل اشاره به اجماع ثقیفه. لیکن عرض کردم اجماع ثقیفه درسته، مطلب به شیخ درست، لیکن اجماع در اصول از ثقیفه نیامد، اجماع در اصول از زمان دومی آمد. اجماع اگر بخوایم علمی نگاه بکنیم مطلب شیخ اجمالا درسته، نمیخوام منکر بشم، اما اجماع در اصول از زمان دومی آمد و رأی هم در اصول از زمان، از زمان اولی هم آمد اما کمه. مثلا از اولی نقل شده راجع به جده که میراث جده، به نظرم نقل شده در کتب اهل سنت در میراث جده از اولی 100 تا حکم نقل کردن، 100 جو حکم به میبره گفتن میبره سوس پولا. این هست دارن اهل سنت، اما اصلش از دومی. دومی هم سرش این بود، اینا میامدن میگفتن این حدیث این مطلب در قرآن نیست، کسی هم از صحابه سوال میکردن چیزی از رسول الله دارین دیدین ندیدین. لذا عرض کردم این مقدار مطالبی که اینا در زمان دومی در 10 سال یا 12 سال بعدش که سومی آمد، چون با چهارمی خب یه کمی زاویه دارم با امیرالمومنین، با غیر از این جهتش مثلا اینا میامدن گفتن کسی از صحابه ما ندیدیم. اون وقت در سال 50 یا 60 یا 70 یک کسی از مثلا از دهات یمن میامد میگه آقا من پیش رسول الله بودم این مطلب اونجا شد. لذا میبینیم بعضی احکام را از اینا نقل میکنن. روشن شد؟ یعنی در خود زمان صحابه وقتی که نشسته بود مطرح میکرد تو ذهنش نبود. بعد یک یا بعد آمدن یکی میاد مثلا از یک گوشه یمن یه ورقه با خودشون برد، میگه این نامه ایست که پیغمبر به ما نوشته، بعضی از احکام تو اون نامه بود. اینه که من تاریخ رو، ریشه های تاریخ رو اگر از یک جهت بگن ما نداریم همچی مطلبی رو، از یک طرف باز یک نقل میکنن که از رسول الله، این دو تا زمانه و در تناقض 8 وحدت 4. وقتی که میان صحابه مطرح میگن کسی نقل نمیکرد. سال 50 سال 60 که آمد و ما تو یمن بودیم، این نکته ایسا که چون این ما گاگاه از خود اهل سنت هم دفاع میکنیم در از این در تناقض در آثار اهل سنت نباشه، چون اینا آمدن جمع کردن در سال 100 مجموعه اونایی که گفته شده بود، اون چی که در زمان اون دومی بود 10 سال بود، 12 سال خورده بعد از پیغمبر، اما بعدها چیزای دیگه پیدا شد، یا نوشتارای آمد یا کسی آمد. حتی داره در یک قصه ارز کن در رساله شافعی هم نقل میکنه، سندش پیش خود اهل سنت خیلی به نظر معتبر نیامد، اما شافعی داره خیلی هم بهش مانور میده، میگه که کسی از دومی یک سوالی کرد جوابی داد، بعد یکی بلند شد گفت یا خلیفه یا مثلا یا امیرالمومنین، من یه روزی در مدینه پیش پیغمبر بودم، اعرابی بود یک شخص عادی بود، و یک کسی همین مسئله رو پرسید، پیغمبر اینجور فرمود، دقت میکنه با اینکه میگه گفت، دومی جواب داد، این تو رساله شافعی داره، دومی گفت پس به همونی که رسول الله گفته عمل کنید، به قول من عمل نکنه، همونی که رسول الله دقت کرده. اینا میامدن سوال میکردن، کسی بوده، خب گاهگاهی جواب یکی بعد از 20 سال میابرد، نبود که همه همونجا تو اون مجلس حاضر باشن. روشن شد؟ یه نکته ایست که دقت کنیم کیفیت خیلی. خب حالا به هر حال خود شافعی تو رساله خیلی 4-5 صفحه راجع به این مانور میده، میگه نگاه کن این خلیفه مثلا چطور چقدر حالت داشته با اینکه خودش حکم کرد، و چون حکم رسول الله رسید از حکم خودش رفعیت کرد و اون چی که مربوط به رسول الله بود گفت عمل رو. برای زمینی که این حدیث رفت تا یه مدتی آمد، این یک نکته. در قرن سوم که رسید به حکایت مثل بخاری مثل مسلم گفت این حدیث ضعیفه، ثابت نیست. روشن شد؟ اما البته اینطور نبود که ائمه شأنشون، چون دیگه یه اصطلاحی دارم، هی اصطلاح در ضمن اصطلاح میگم، میخوام آشنا بشین، یه بحثی دارن اهل سنت که اگر چیزی رو صحیح نیوردن دیگه کسی حق تصحیح نداره، یه چیزی دارن اهل سنت، لیکن مشهورشون نه، ما ممکن است صحیح نیورده باشن، قبول نکردن، ما خودمون یا ائمه دیگه نسائی دیگران تصحیح کرده باشن، ائمه شأن منحصر به این دوتا نیستن. اما یه تفکری هست که صحیح منحصر به اون چیه دارم صحیح اینه، در غیرش کسی دیگر حق تصحیح نداره، حق تصحیح مال این دو نفره. اما مشهور اینه که نه، ائمه شأن دارن که غیر از این دو نفر یه حدیثی رو تصحیح کرده باشن، و خیلی هم زیاده، یعنی که دو تا حدیث هم نیست، نه خیلی خیلی که مثلا یکی دو تا حدیثه
مستدرک
ها که ما قبول ندارم، نه دیگه قبول نمی کنم. اما مستدرک یه قسمت ایش که استدراک نیست، عرض کردم پیش خدا حاکم صحیحه، نه این که
علا شرط شیخن،
علا شرطش یا شرط احد ما، مثلا شرط بخاری باشه دیگه میشه شرط شیخ بخاری باشه. بازم من این نکته رو عرض کنم خدمت، من ببخشید این گاگوی از مطلب خارج میشم، حواسم هست نه اینکه، لیکن چون اینا منشأ شبهه شده و حوزوی های ما اصطلاح آشنا نیستن، من مجبورم بگم. گاهی میگن من رجال البخاری فقط، علا شرط البخاری فقط نمیگن، چون اگر شرط بخاری بود شرط مسلم هم هست، دقیقا که چون شرطش مثل همه، شرط بخاری و مسلم در تصحیح حدیث معاصرته، غیر از وساقت و ضبط و عدالت و اینها معاصر باشه. بخاری اضافه بر معاصر میگه از اونم حدیث چنیده باشه، نقل کرده باشه. مسلم اینه نداره، مثلا فرض کنیم بنده با آیه مثلا آیه حکیم معاصر بوده، همیشون دیدم پیششون هم نشستم، اما از ایشون چیزی نقل نکردم، دقت کردین؟ طبق شرط بخاری قبول نمیشه چون نقل نکردم، اما طبق شرط مسلم قبول میشه چون معاصرت هست، دقت. پس شرط بخاری اخص از شرط مسلمه، اگر روی شرط بخاری صحیح شد روی شرط مسلم هم صحیح میشه، دقت کردین؟ این یک مطلبه. اما یه اصطلاح دیگه هم دارم مخصوصا اخیر، من رجال البخاری، رجال بخاری یعنی بخاری از این نقل کرده، مسلم از این نقل نکرده، دقت کردین؟ این رجال البخاری غیر از شرط البخاریه، اینا رو با هم دیگه اشتباه نگیرین، یعنی این شخص فقط بخاری در کتاب اجازش نقل کرده، اما مسلم، و این معناش ضعف نیست، دقت کردین؟ اما مسلم از این شخص نقل نکرده، هستن عده از افراد که فقط بخاری از اونها نقل میکنه و عکسش هم هست، مسلم نقل میکنه بخاری نقل
نمیکنه،
میشه من رجال مسلم، نمیگن من شرط مسلم، دقت کردی؟ این گاهی اوقات این دو تا تعبیر رو می‌خواستم آقایون اصطلاح، چون وقتی وارد نباشه اصطلاح اونا گاهی به ما اشکال میگن که شما با اصطلاحات ما وارد، اصلا میگن خب وارد نیستیم، اصطلاحاتی است که ما روش کار نکردیم. پس بنابر این تا اینجا این شد که به اصطلاح بخاری و مسلم قبول نکرد، اما خب عده از ائمه شهر مثل ابن حزم، ابن حزم مفصل بحث رو قبول میکنه، حدیث رفع رو قبول میکنه، دقت کردین؟ پس حدیث رفع در بین اهل سنت در قرن اول بود، در قرن دوم بود، اما در قرن سوم که حکایته بین ائمه شأنشون اختلافه، بزرگانشون امثال بخاری و مسلم قبول نکردن، دیگر هم عده قبول کردن، اختلافیست بینشون. این یک نکته. حدیث رفعی که بین اونا هست ثلاثیه، غیر از ثلاثی ندارن، و اون سه تا منحصر در خطا و نسیان و اکراهه. این نکته دوم. سندش هم که الان اشاره کردیم، این نکات ظریفش میخوام. یک قسمت از حدیث رفع پیش ما آمده، مثل حسد، مثل وسوسه، مثل مستور رو الی، این تو حدیث رفع ما آمده. اینا تو اهل سنت تک تک آمده. همین حدیث رفعی که ما داریم نه تایی، یکیش هم حسده. این در روایت اهل سنت هم داره که حسد اثر نداره، مالم یا ظهر بیدن، مالم یا ظهر بلسانن او یعمل بیدن، به نظر روایت ابی هریره باشه، مالم یعمل بیدن. یعنی این ستای اخیر جداگانه تک تک آمده، این ستای اخیر در روایت اهل سنت یک جا نیامده، در روایات ما یک جا آمده. خوب دقت بکنید، این یک نکته خیلی اساسی داره. این نکته رو چه من گفتم، اون نکته اینه که آیا واقعا حدیث رفعی که از پیغمبر نقل شده نه تا پشت سر هم بوده که ما الان داریم، یا این امام صادق این نه تا رو پشت سر هم جمع کرده. دقت کردیم، آیا این نه تا که در حدیث نه تا هست، چون در کتاب صدوق داره قال رسول الله، این نسبت به رسول الله داده، وقت نه تا در اینجا آمده، وقت این نتیجه این بحث چیه؟ این نتیجه بحث وحدت سیاقه، که آیا به وحدت سیاق عمل بکنیم یا نه. یکی از نکاتی من دارم نکته های حدیث رو الان براتون عرض میکنم، میگم بحثش طولانی، هر کدوم باید جدا کنه. من ظرافت ها و نکات فنی بحث، آیا میشه به در حدیث رفت ما به وحدت سیاق عمل بکنیم؟ مثلا در باب حسد معلوم مراد مؤاخذه است دیگه، عقوبته. اگر انسان حسد پیدا کرد اما عمل نکرد، به صحبت نکرد، عقوبت نداره. بگیم بقیه فقرات هم نفی عقوبته. این سر این که مرحوم شیخ میگه احتمال داره نفی مؤاخذه باشه، البته اسرار دیگه هم داره، یکیش این وحدت سیاقه، چون در کلام پیغمبر نه تا در یه عبارت آمده. یکی از مباحثی که الان باز در بین شیعه مطرح شده و این بین اهل سنت نداریم، چرا؟ چون اون نهتایی نداره، اون نهتایی ده و اونا چند تاشو جداگانه حدیث واحد دارن از روات مختلف. دقت کردین، از روات روشن شد چی میخوام بگم؟ لذا میگن اینی که به امام صادق فرمود قال رسول الله، این امام صادق مجموعه اقوال رسول الله جمع کرد. مثلا مثلا کتاب نوشتن اقوال پیغمبر، نهج الفصاحه، این جمع کردن اقوال پیغمبره. پس یک نکته مهمش این است که اینا رو باید تک تک حساب کرد، محاسبه کرد، و بعدم وحدت سیاق نداره. اگر مثلا در یک جایی رفعش واقعیه، مثل فرض کنیم خطا و نسیان مثلا که میگن رفعش واقعیه، در یک جا رفعش ظاهریه، مثل مالای علمون مرحوم نانی در حدیث شیشتایی، پنج تا چه رفع واقعی گرفته، یکی چه رفع ظاهری گرفت. خب یکی از اشکالات اینه که وحدت سیاق اقتضا میکنه همه مثل هم باشن. اگر رفع هست رفع واقعی باشه، اگر ظاهری هست همه ظاهری باشن. وحدت سیاق، اون نکته وحدت سیاقش اینه، یک نکته وحدت سیاق این است که این نکتا در کتاب شریف من لا یحضر الفقیه قال رسول الله آمده. من نکات حدیث رفع رو هی عرض میکنم که آیا نکته دیگری که باز در اینجا هست که اینو من دیدم شاید بعضی همون اما کمتر دیدم شاید، که اصولا آیا حدیث رفع جزء سنن پیغمبره؟ یعنی حدیث رفع رو پیغمبر فرمودن رفعه، یا حدیث رفع در حقیقت امضاء ما فی الکتابه؟ چون در کتاب شریف هم مثلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا،
در من لا یحضر اومده چیه؟
قال رسول الله ان الله وزن امتی، یا وزن امتی. بله،
رفع عن امتی نداره؟
رفع فکر نمی کنه،
رفع داره. خصال
خصال رفع داره، سند هم داره. من لا یحضر سند نداره، مرسله. و قال رسول الله در من لا یحضر، قال
رفع عن امتی.
بله، همه رفعه شاد نباشه و زن اومد. بین الان چون مشهور، من چند دفعه این اشکال اشاره کردم، این نکات لطیفیه، چون در خصال با سند آورده، در من لایحضر بدون سردار
محمد ابن یحیای عطار سعد ابن
عبدالله الاخر الا حریز عن ابی عبدالله، از حریز عن ابی عبدالله با سند آورده. لذا بحث اشاره میکنم، یکی که اشاره میکنم در اونجا با سند آورده، در من لایحضر بی سند آورده. الان در این کتابی که من دیدم، اگه بعضی ها اخیرن بعد از مناقشات بنده ملتفت شدن، بحث دیگری است. تا اونجایی که من دیدم گفتن اونی که در کتاب فقیه مرسله سندش همین است که در خصال آمده ارجاع، چون هر دو مال یک مؤلف.
حریز از
امام
صادق نقل میکنه،
حالا اینا چون قبول میکردن. ولذا مرحوم شیخ رسائل شیخ انصاری داره رو از صدوق فصحی فلخصال عن ابی عبدالله، این مبنیست بر این که سند خصال صحیحه، دنبال سند خصال رفتن.
خب اده
برا
این قاعده از هر جا صدوق این کار کرد میتونی؟
نه اینجا گفتن و من توضیح دادم چون آقایان توجه نکردن. متن خصال با متن فقیه فرق میکنه. نه تاله زارن اولین بار من متوجه کتابی که تاله چاپ شده دیگه نیدم. متن خصال با متن فقیه فرق دو نهتا هست و رضا عرض کردیم متن فقیه از خصال نیست، یعنی سندش در خصال نیست، چون در متن فقیه خطا و نسیان و سهو آمده، سهو در خصال نیامده. اون چارتایی که در شیشتاسیه، اون شیشتایی که در خصال آمده دو تاش سهو و نسیان، بقیه در کتاب فقیه سهو و نسیان و خطا صدا آمده، از اون چارتایی که کم کرده. این آقایون توجه نکردن، شاید ما حالا بعد اخیرا نوشته باشن. اون نوشته سابق که من دیدم خیال کردم متن فقیه و خصال یکیه، توجه نشده که متن خصال با فقیه فرق میکنه. متن خصال به خطا و نسیان اضافه در اهل سنت هم نداریم، در روایاتی که الان ما موجود داریم اینم نداریم، روایاتی که الان داریم، اما در فقیه آمده سهو و خطا و نسیان. از اون چهار تا، چون شش تا بود بشه، یکیش حذف کرده، اینا مال میوتی رو مال مس،
یکیش گزینش کرده چیکار
نمیشه. نه بله این دیگه خیلی گزینش عجیب غریبیه، یکی حذف بکنه یکی اضافه بکنه دیگه از چیز میفته، یعنی این از وساقت ابتدایی از جامعه مقدماتی هم میفته، صلاحیت تدریس جامعه مقدماتی هم نداره که اگه بخواد یکی رو حذف بکنه یکی رو اضافه بکنه دیگه خیلی ازش خرابه.
اگه سندش اون بوده که خب پس همه باید
اگر فرمودین بله نیست فرمودین اگر بله جواب نخه، ماها متعارف رو میگیم اگر گفتیم بعد نتیجه میگیریم. خب اگه مقدمات توش اگر بود، نتیجه هم توش اگر دیگه، خب نتیجه تابع اخص و مقدمات، ما تو مقدمات اخص میگیریم، اگر میگیریم تو نتیجه بخواهیم قطعی بگیریم.
آقای اینی که میگن این سندش برمیگرده به خصال یا توحید، چه مبنایی؟
خیال کردم کتاب هر دو مال یه نفر یکیه، متن نگاه نکردم، مبنایی نداره. خیال نکنید مبنای خاصی خواب دیدن یا صدوق در خواب دیدن، مبنای خاصی نداره. دیدن دو تا کتاب مال یه نفره، بعد نه تا داره، نه تا اونجا نه تا داره، دقت در متن نکردم. دقت کردین؟ دقت عرض کردم کرارن اصولا علمای ما روی جهات خاصی خیلی رو متن کار نکردن، اصلا کارشون رو متن نبوده. دقت در متن، اگر دقت در متن میکردن میدن دو تا متنه، نمیشه این سند مال اون باشه، غیر از اون که حریز نبی عبدالله نقل میکنه یا نه، غیر از این که حالا تصادفاً آقای خوئی این سند هم صحیح میدونستن، البته بعد برگشتن آقای خوئی اینو بدونید، در البته ننوشتن اما قاعدتاً رو حدیث رفعشون برگشتن، چون ایشون در کتاب خصال از نسخه خصال ایشان نسخه غلطی بوده، محمد ابن احمد، این احمد ابن محمد ابن یحیی است، پسر محمد ابن یحیی، در یه نسخه محمد ابن احمد ابن محمد مقدم
چیز عطار داره، لقب عطار داره، محمد ابن احمد ابن
یحیی عطار. خب ایشون گفته چون محمد ابن احمد حالا اون صاحب نوادر الحکمه است و اون ثقه است، پس حدیث درسته. ایشون در همین دراسات ایشان چاپ شده دوره اول اصول، ایشون در رجال کار اون وقت کار نکردن، در رجال مبنای رجالی داشت اما کار نکردن و بعدها فهمیدن که اشتباهه، قطعا احمد ابن محمد، احتمال محمد ابن احمد احتمال بسیار بسیار اصلا غیر معقوله، نه اینکه بعیده. حالا یا حالن بلازه در حقیقت با برگشتن ایشان از اون سند ایشون برگشتن، اینه دقت بکنیم. پس تا اینجا چند تا نکته مراجع به حدیث رفع عرض کردیم که در ذهن باشه. یکی هم مسئله سیاق که الان عرض کردیم، یکی مسئله متنه که متن چند تاییه و خصوص متن صحیح هست یا نیست، این نکات از یه نکته دیگری که در اینجا هست، آیان در بحث براءت در قبل زمان شیخ مثل اهل سنت حدیث نداشتن، براءت رو حسب قاعده ثابت میکردن. طبق این قاعده که هر حکمی که در کتاب و سنت نباشه واقعا نیست، چنین حکمی وجود نداره. اگر برش کتاب و سنت نباشه نیست، نیستشون نیست واقعی بود،
شک نمی کنیم که نیست.
ها دیگه حکم ظاهری نب... این براءت در بین شیعه هم آمد، دقت کردین؟ این براءت در بین شیعه هم آمد و مشکل کار کجا شد؟ این حدیث رفت که درش مالای علمون داریم، چون اهل سنت حدیث مالای علمون اصلا ندارن، اصلا کلمه مالای علمون ندارن، نه مفردن نه در ضمن حدیث رفت مالای علمون ندارن، این رو ما داریم در ضمن حدیث رفت داریم، لکن این در کتاب کافی در بحث اصول آمده، اصول کافی که اونم شرح خاصی برای سندش و تاریخش داره، و در کتاب صدوق در دو تا آمده که در خصال که با این سندی که الان عرض کردم، یکی هم در کتاب فقیه مرسلن. شیخ طوسی در قرن پنجم، نمیدونم حالا چرا شانو نفهمیدیم، از اصول کافی اصولا نقل نمی کنه، یا پیشش نبوده یا احتمال میداده که روایت مربوط به باب فقه نداره. از روایاتی که ما داریم الان منحسن در اصول کافیه مرحوم شیخ طوسی نقل نمی کنه، احتیاج بینه اختصاص به حدیث رفع هم نداره. این یک. از آثار صدوق هم کم نقل می کنه، اگر هم نقل بکنه بیشتر از همین فقیهه، مثلا خصال علل و شرایع اینا نقل نمی کنه. لذا مرحوم شیخ طوسی این حدیث رفعی که ما داریم دقت کنید که توش مالای علمونه، این حدیث رفع رو شیخ طوسی نقل نمی کنه. شیخ طوسی در مفسود و در خلاف حدیث رفع اهل سنت نم ستایی، اینو خوب دقت کنید. خب اون حدیث رفع ستایی هم به درد براءتی اون مالای علمون توش داره. به نظر من اینطور میاد، چون اینا ننوشتن، یه سر این که حدیث رفع یعنی براءت باز هم بین اصحاب مؤمن نفی حکم واقعا بود، به همون براءت اهل سنت نگاه میکردن و تعبد نداشتن. من برای این کلمه ایشون میگه که لعنه یعتبر فی البراء ان یکون المجهول مما تناله ید الجهل. این ید الجهل بنابر اینکه به حدیث رفع تمسک بگیری، من برای شرح این کلمه گفتم، باز مرفوع مما تناله ید الجهل و اینجا امر عادی است. این مبنی است بر اینکه دلیل ما در باب براءت حدیث رفع باشه که بگه رفع عن امتی. اما اهل سنت چون حدیث رفع ندارن در باب مجهول، براءت رو روی قاعده اثبات کردن، و قاعده اونا چی بود؟ که این در کتاب نیست، سنت نیست، پس جایزه دیگه نیستش، این حکم نیست. دقت کردن چی شد؟ روی اون مبنای اهل سنت. هی من اینا رو گفتم حالا اقلا خود بحث که آسان و مشکل نداره، یه مقدار مطالبی رو مرحوم ناین اینجا فرمودن، من اقلا اینا رو یه مقدار شرح بدیم، چون بیزودی شاد به حدیث رفت نست. پس این که مما تناله ید الجهل، این مبنیست برای اینکه حدیث رفت به تعبد باشه. و عرض کردیم متأسف مثلا ابن ادیس بعد شیخه، ابن ادیس براءت پیش خودش نیست، واقعا نیست.
شک
نمی کرده که بعد شک دقت کردین چی شد؟ چون شیخ طوسی که نیورده حدیث رفع، ابن ادریس هم حرفاش از ابن از شیخ گرفته، نوه دختره شیخ هم هست مرحوم ابن ادریس. پس ابن ادریس براءتش با براءت اهل سنته، روشن شد دیگه. تناله ید الجهل، ید التشریع، ید الجهل دیگه نمیخواست، روشن شد. شما نه اصلا واقعیت واقعا نیست در واقع، اصلا گفتیم مرحوم شیخ صدوق هم کلوشه این مطلق هم صدوق همینطور فهمیده، کلوشه این مطلق حتی اردفی نهیون، یعنی هر چیزی حلال است واقعا، مطلق است واقعا، تا شارع تشریع بکنه به ما برسه. یرد یعنی تو مثل احد لدکن بهیمت و لنعام الا ما یطلا علیکم.
نه
این
برای چه نوع برایتی؟
کدوم یکی؟
همین که
اصل دیگه نیست
ما یا اونا.
میگم اصل نیست این.
نه این اصل نیست دیگه، اصل نبوده. ولذا گاهی اوقات مثلا برایت در مقال حدیث میگرفتن، ادعی میگفتن در اینجا به حدیث فلان مورد اهل سنت هم تو ادعی هم به برائت مراجعه. اصطلاح
جدیدیه این
برائت؟ نه برائت قدیم همین بوده. نه برائت الان پیش ما شد،
ما خودمون
جدیدیم، ما جدیدیم. روشن شد؟ اصلا حدیث رفت چون نبود، شیخ هم نیورده بود مالای علمون رو، بعد شیخ هم مشهور نشد چون بیشتر بعدشه. مثلا خود مرحوم علامه در کتاب مختلف اگه یه مورد تو اون موردش که من نگاه کنم با دقت، اصلا از کافی نقل نمی کنه، یا فقیه یا تهذیب، از کافی نقل نمی کنه. اینا نقلاشون از شیخ و فوقش صدوق، حالا صدوق همشون اخباری اینا می دونستن، خیلی عمده شیخ. ولذا تا مدت ها براعت براعت واقعی بود، مضافاً به اون حدیث کل شیء مطلق که صدوق منفرد نقل کرده، اونم براعت. البته آقای خوبی فرمودن یرد یعنی تا به تو برسه، اما یرد خلاف ظاهره، یرد از شارع برسه، چی به تو برسه؟ مراد وصول نیست، مراد صدوره. یرد مراد صدوره، حتی یرد فی نهیان، نه مراد وصوله به تو برسه. آقای خوبی اصرار دارن یرد فی نهیان نه به تو برسه، انصافا یرد به معنای صدوره نه به معنای وصول. ولذا مثلا صدوق به اون حدیث تمسک کرده، مثلا فلان چیز اشکال نداره واقعا، لقولی کل شیء مطلق، حتی اصلا تمسک کرده برای حکم واقعی، تمسک کرده بینه عبارت دقیق میگه، نه برای حکم ظاهری. این وضع بین اصحاب ما بود تا اخباری ها که آن نگوتن آه این حدیث، این براعتی که اهل سنت گفتن درست نیست، خیلی احکام پیش بقیت الله هست صادر شده از ائمه علیه مسلم به ما نرسیده. فقط اخباری ها این دفعه ملتفت حدیث رفع اونا شدن، چون در فقیه هم آمده، در خصال هم آمده، اونا آمدن گفتن این در موضوعاته، در شعات موضوعی است. اخباری ها گفتن حدیث رفت. بعد از اخباری ها وحید، یعنی 300 سال اخیر تقریبا، مرحوم وحید بهوانی، گفتن وحید بهوانی کار اساسیش این بود همون مباحث و اصول رو از راه روایات اثبات کرد. این اولین کار در شیعه این شد. ایشون آمد به حدیث رفت تمسک کرد برای براءت در شبهات و حکمیه. از اون زمان در بحث کیفیت دلالت بحث شد، چون در مثل خطا و نسیان که موضوعات خارجیه بود، بحث سیاق هم بود، مثلا مالای علمون هم موضوعات خارجی است. وحید آمدن گفتن که نه، مالای علمون اهم از موضوعات خارجی و احکام، که مثل خود ناینی، ناینی هم معتقد به این مطلبه، اینجا موصوله. چون اینم دقت بفرمایید، حدیث رفت چه در بین ما چه در بین اهل سنت، هم به صیغه خود مصدر آمده خطا و نسیان، هم ما اخطأوا و ما نسوا، هم به صیغه الاکراه آمده، هم به صیغه الاستکراه آمده، هم به صیغه ما اکروه علیه، اصلا متونش مختلفه. تو بعضیش هم ان الله وضع عن امتی، بعضیش ان الله رفع عن امتی یا رفع عن امتی، تو بعضیش اهل سنت داره ما نداریم. برنظر ما اگه یه در حدیث رباعی باشه، ان الله تجاوز لامتی، تجاوزم دارن اهل سنت، کلمه تجاوزم دارن، دقت کردین؟
این همش نقل معنا باشه،
احتمال داره، مشکلی داره، متن یک نواخت نیست،
دقت استراب داره.
خب دیگه اون باید قدر متیقن قبول کرد یا یک شاهد قوی بیاریم برای اینکه چی بوده. تا اینجا روشن شد مطلب، پس من راجع به شرح این کلمه مما تنال و هوید الجعل و رفع شرعی توضیح عرض کردم. این مبنی است بر کاری که در بین شیعه بعد از اخباری ها پیدا شد، این تاریخ داره قرار این کلمه، از وقتی که بنا شد در مالای علمون به حدیث رفت تعبدن عمل بکنن و تعبد به حدیث رفع هم عمل بکنن، به شرطی که شامل حکم بشه، که اگر شکی در حکم کرد، این نکتهش اینه، اگر شک کردیم ترتیب شرط در باب غسلات وضو، این در حکم شرعی است دیگه، حدیث رفع شاملش میشه. چرا؟ چون شک در این است که آیا ترتیب شرط یا نه، مالای علم استقرار میکنه، مالای علم برداشته میشه. من عرض کردم خود مطلب خیلی بسیطه، لکن این جهات دیگری که هست من یه مقدار از جهات حدیث رفت. پس این به ما تناله ید الجل و تشریع روشن شد، این مبنیست بر این که حدیث رفت در شبهات حکمیه جاری بشه. این یک. دو، چون به درد آقای میخوره مالای علمون هم توش باشه. سه، رفع و وضعش باید شرعی باشه، عادی و عقلی رو شامل نمیشه در امور عادی. اما رو اون مبنی که گفته شد که حدیث نیست، نیست دیگه، واقعا نیست. بله، ما یک اصالت العدم هم داریم در امور، مثلا زید ازدواج کرد یا نه، اصل عدمه. این اصالت العدم عرض کردیم، اصالت العدم معنی عدم علمه، نه معنی عدم واقع. یه عبارتی مرحوم ناینی عرض کردم سابقا تو رساله لباس مشکوک داره، یه احتمال میده که مراد عدم واقع باشه. بعدم خودش جواب میده، میگه یمکن قائل این قلت، یمکن انصافا هم این قلتش روشن نیست، هم جوابش روشن نیست، هر دوش ابهام داره. انصافا ما چیزی به نام اساط العدم در واقع نداریم،
یعنی اینم امر عقلاییه،
علم نداریم، عدم ظاهری. بله، حجیت نیست، عدم ظاهری. من خبر ندارم که ایشون بچه دار شدن. میگیم اصل عدمه، عدم یعنی عدمی که ما ندانیم، نمیدونیم، نه اینکه واقعا نیست. اصل ظاهری، اصل ظاهری میشه این عدم. اصل ظاهری به این اضعف اصول هم هست، این دیگه تعدیق اصوله. از همه اصول، از استصحاب و مستصحاب، همه اصول ضعیفتر این اساطر علم عدم
نیستین.
نه. نه، بعضی ها در اینجا استصحاب رو هم در نظر گرفتن، گفتن مثلا تا سابقا بچه دار نبوده، مثلا 5 سال قبل، حالا هم بچه نداره. این آمدن گفتن احتیاج به استصحاب نیست، چون همین که تصور بکنیم یه امر ممکنی رو و ثابت نشه، اساطر عدم میاد دیگه، نمیخواد عدمش رو تصور بکنیم تا بکشیم اون عدم رو، چون در استصحاب یک لحاظ هست، عدم رو نگاه کردیم، عدم رو کشیدیم به زمان خودمون. این نکته ای که فرق بین اصول رتبه بندی بکنیم از کاری است که اصول متأخرین شیعه کردن، اهل سنت ندارن. یعنی یه احتیاج به استصحاب، مثلا بگیم تا 4 سال پیش که بچه نداشت، حالا هم نداره، میگه نمیخواد استصحاب بکنه. چرا میخواد استصحاب؟ چون استصحاب معناش چیه؟ باید شما اون عدم ببینی، اون عدم بکشی تا زمان فعلی، باید این کار بکنی که استصحاب معناش اینه. شما احتیاج به این کار ندارید، همین که شک کردین بچه اومدین اصل عدم میشه، احتیاج نداره که بکشین عدم تا زمان ما. به همون مقدار این اگه شد دیگه نیازی به اون تعبد ندارین که اون رو ادامه بدین، مثلا عدمی که تا 3 سال قبل بوده بکشین تا زمان خود ما، نکته ای نداره بر این جهت. علا یه حال این یک مقدار ما اقلا گفتیم مقدار مطالب خارجی رو عرض بکنیم که چون شاید تر وقتش نرسیم، حالا اقلا در اینجا صحبت بشه. راجع به حدیث رفت هنوز صحبت هست، چون مرحوم ناینی آثار بار میکنه، ما مطالب دیگه بعد